بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك السريع العقاب وإنه لغفور رحيم. بعد از پایان پذیرفتن ظاهری تفسیر سوره مبارکه انعام به اون جمع‌بندی نهایی رسیدیم. معمولا در جمع‌بندی نهایی به فضای سوره توجه می شود، نه به مضامین خاص. در نوبت های قبل مراجعه فرمودید که یه شأن نزول داریم، یه فضای نزول و یه جو نزول. شأن نزول مربوط به آیاتی است که هر کدام در فضای خاص نازل شدن. بعضی از آیات شأن نزول دارن، بعضی از آیات شأن نزول ندارن و مانند اون. گرچه غالب شأن نزول ها به عنوان تطبیق است به اثبات اینکه واقعا این زمینه نزول آیه را فراهم کرده است و آیه در همین زمینه نازل شده است، کار آسانی نیست، ولی بالاخره برای برخی از آیات شأن نزول ذکر کرده. اما فضای نزول مربوط به کل سوره است، نه مربوط به بعضی از آیات. جو نزول مربوط به کل قرآن است، مخصوص به هیچ سوره ای نیست. پس شأن نزول داریم و فضای نزول و جو نزول. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که برای بررسی فضای نزول چند راه است. یکی تحلیل دقیق خود سوره است. تحلیل دقیق آیات سوره نشون میدهد که در چه فضای نازل شده است. دوم بررسی اون قدر مشترک شأن نزول هاست، یعنی شأن نزول هایی که مربوط به آیات یک سوره است، انسان اونها رو به طور دقیق بررسی میکند و قدر مشترک اونها رو میگیرد، معلوم میشود که مشکل مردم در اون فضا چه بوده است. سوم تحلیل رخدادهای تاریخی است در اون عصری که این سوره نازل شده است. اگر سوره نظیر سوره مبارکه بقره در چند سال نازل شد، مثلا 2 سال یا 3 سال، تحلیل اون رخدادهای تاریخی و حوادث تاریخی اون 2-3 ساله کمک بکند در بررسی فضای نزول سوره بقره مثلا. ولی اگر سوره نظیر سوره مبارکه انعام دفعتا واحدتا نازل شد، بررسی اجمالی رخدادهای اون ایام انسان را راهنمایی می‌کند. پس 3 راه هست. یکی تحلیل عمیق آیات خود سوره و گرفتن اون قدر مشترک. دوم بررسی شأن نزول هایی که مربوط به آیات اون سوره است. سوم تحلیل اون حوادث تاریخی. و برای اینکه ما در فضای نزول به اون راه دقیق تر و کامل تر برسیم، باید هر 3 راه را طی کنیم. یعنی هم سیر در خود سور آیات سوره و هم سیری در شأن نزول های او و هم در رخدادهای تاریخی. چون این حادثه، این سوره مبارکه انعام همونطور که در طبیعه این سوره گذشت دفعتا واحدتا نازل شده است، به استثنای چند آیه کوتاهی که گفتن در مدینه نازل شد، اونم روشن نیست. اگر ما بخواهیم اون حوادث تاریخی را بررسی کنیم، این نیازی به صبر و تقسیم و فحصه زیاد ندارد، برای اینکه نظیر سوره مبارکه بقره نیست که ما باید حوادث 2-3 ساله را بررسی کنیم، بلکه حوادث همون اون مقطعی که این سوره نازل شده است بررسی بکنیم کافی است، که اون نیازمند به بررسی تاریخی است و فعلا از بحث ما بیرون است. 2 تا کار را می شود به آسانی تا حدود انجام داد. یکی سیر در خود سوره است، یکی سیر در شأن نزول های آیات اون سوره. مطلب بعدی آن است که از مجموع این 2 راه، یعنی سیر در آیات خود این سوره و همچنین بررسی شأن نزولهای این سوره نشون میدهد که مشکل مردم حجاز اون روز همون مسائل اعتقادی و قسمت مهم مشکل اونها مشکل اعتقادی بود. تا عقیده مردم اصلاح و تهذیب نشود و مسائل اخلاقی، فقهی، حقوقی پرداخته نخواهد شد. لذا قسمت مهم پیام این سوره راجع به اصول دین است و بخش کوتاهی هم مربوط به مسائل فقه و اخلاق و حقوق. اون وصایای دهگانه که در بخش پایانی همین سوره مبارکه انعام آمده است، این ناظر مسائل فقهی، اخلاقی، حقوقی است که این در همه صحف انبیاء گذشته بوده و همه انبیاء این وصایای دهگانه را هم آوردن. مطلب دیگر اون است که وقتی یه سیری در آیات این سوره و همچنین شأن نزولهای این سوره سیری در آیات این سوره و شأن نزولهای این سوره به عمل می آید، معلوم می شود که گرچه اینها مشکل اعتقادی داشتن از یک سو و مشکل فقهی اخلاق حقوقی داشتن از سوی دیگر، ولی مهمترین عامل اینها یه جهل فرهنگی و علمی بود از یک سو و یه جهالت سنتی و عملی بود از سوی دیگر. یعنی اینا یا نمی فهمیدن یا حاضر نبودن به فهمشون احترام بگذارن. همین دو محظور برای قالب ما هم هست. ما اگر یه جای دستمون به گناه دراز می شود یا نمی فهمیم یا نه می فهمیم ولی اون قدرت عقل عملی در ما ضعیف است، یا جهل است در مقابل علم یا جهالت است در مقابل عقل، یا جاهلند یا عاقل نیستند. همه گناه ها منشأش همینه، یا انسان مسئله را نمی داند یا نه عالمن آمدن معصیت میکند. اونجا که عالمن آمدن معصیت میکند جهالت دارد، جهالت در مقابل عقل. عقل اون نوریست که بهی او به در رحمان وکتوس به بهل جنان. اگر کسی فاقد اون عقل بود میشود اهل جهالت که یعملون از سوء به جهالت. این همان بود که بارها ملاحظه فرمودید مرحوم کلین رضوان الله و امثال ایشون کتاب العقل و الجهل دارن. این جهل در مقابل عقل است نه در مقابل علم، وگرنه اون کتاب اول کافی که کتاب العلم است مقابل ندارد. کتاب العلم مقابل ندارد، این کتاب العقل است که مقابل دارد. برای اینکه انسانی که به جهنم می رود دو قسم است، یا جاهل است یا اهل جهالت. برای اینکه مردم در قیامت یا اهل بهشتن یا اهل جهنم، اون بهشتی ها مؤمنن، اون جهنمی ها دو دستن، یا درس خوندن یا درس نخونده، یا جهل دارن یا جهالت. این همان است که فخر رازی و امثال فخر رازی در ذیل آیه سوره القیامه مشکل پذیرش معاد را گفتن دو چیز است برای مردم، یا شبهه علمی است یا شهوت عملی. شبهه علمی آن است که اینا میگفتن به اینکه مگر میشود انسانی که پوسید و خاک شد دوباره ذات اقدس اله این را به صورت اولی در بیاره. ایحسب الانسان الا نجمع علامه بلا قادرین علا ان نسوی بنانه. این شبهه علمی او. اونگاه به شهوت عملی اشاره میکند. بل یرید الانسان لیفجر امامه. یعنی اگر شبهه شبهه علمی است خب کاملا میشود پاسخ داد. خدایی که هیچ را آفرید خب چطور پراکنده ها را نمیتواند جمع بکند؟ اگر ذات اقدس اله هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا او را آفرید، خلقتو که من قبل و لم تکو شیئا، خب چگونه نمیتواند پراکنده را جمع بکند؟ روح نبود، بدن نبود، هر دو را آفرید و تلفیق کرد. حالا هم روح هست هم بدن. روح که از بین نمی رود، بدن پراکنده شده دیگه، چیز دیگر نیست. پس شبهه علمی کاملا قابل دفع است. لذا فرمود بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. پس شبهه علمی اینا ندارن، مشکل علمی ندارن، عمده همون شهوت عملی است. بل یرید الانسان لیفجر امامه، امام یعنی پیش رو، اون میخواد جلوش باز باشه، چیز جلو او رو نگیره. خب اگر قیامتی باشه، اعتقاد به حساب و کتاب باشه، جلوش بسته است. این شهوت عملی دارد درباره قیامت، نه شبه علمی. همین دو عامل تو معادم هست، هم مبدأم هست، همین دو عامل درباره وحی و رسالتم هست. لذا همین دو عامل را با سبقه های گوناگون در سوره بارکه انعام که محل بحث است، ذات اقدس الا، چه درباره پذیرش مبدأ، چه درباره پذیرش وحی و رسالت دارد. محور اصلی این سوره مبدأ است و رسالت است و بخشی هم مربوط به معاد. لذا هم شبهات علمی اینها را ذکر میکند، هم شبهات شهوت‌های عملی اینها را. شبهات علمی را با براهین پاسخ میدهد، شهوت‌های عملی را با موعظه حسنه حل میکند. کسی که مشکل عملی دارد خب باید رو موعظه کرد دیگه. این ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه ناظر به همینه. بعضی واقعا مسئله برشون حل نشد، خب اگه حل میشد میفهم عمل میکردن. اینا رو با برهان و حکمت دعوت میکنن. بعضی نه، مسئله برشون حل است، هیچ مشکل علمی ندارن، اما غلبت علیهم شقوتهم. اینا رو با موعظه باید حل کرد. البته برهان هم کمک میکند در این بخش، و ما قسمت اصلی این بخش را موعظه به دارد. پس یا شبهه علمی یا شهوت عملی. در جریان توحید شبهه علمیشون اینه که خدایی که رب العالمین است ما او را نمیبینیم، او از ما بیخبر است، چگونه او را بپرستیم؟ باید یه خدایی رو بپرستیم که با ما نزدیک باشد، ما او رو میبینیم، او هم مثلا در دسترس ما سماند. آیات فراوانی که مربوط به توحید ربوبی است ناظر به این است که خدا به ما از هر چیزی نزدیکتر است، کاملا ما رو میبیند، ما با چشم جان میتوانیم او رو ببینیم. گرچه لا تدرک الابصار اما بهو یدرک الابصار. این بخش است. شهوت عملی اینها میگن به اینکه خب این سنت ماست، این میراث فرهنگی ماست. یه عده از این راه نون در می آوردن، بت فروشی میکردن، بت سازی میکردن، بت تراشی میکردن، عجیر بت کده ها بودن، معبد های اینا رو اداره میکردن، سنت های قومی اینها بود. اینا شهوت های عملی بود، اونم شبه های علمی. درباره وحی و رسالت هم باز به شرح زن، شبه علمی اونهایی بود که مگر می شود بشر به مقام وحیابی برسد؟ مگر این شدنی است؟ ذات اقدس اله کاملا برهان قام شد که بشر اگر بدن محض می بود، بدنی محض و مادی صرف می بود، نمی توانست به مقام نبوت برسد. ولی چون روحی دارد، تعالی و ترقی دارد، این روح از سنخ ملکوت است و می تواند با ملکوت رابطه برقرار کند، می تواند وحی بیابد. این شبهای عملی علمی اینها برطرف میکند. شهوت‌های عملی اینها همون خوی جاهلیت است. میگفتن به اینکه خب یه عده فقرا و مساکین و مستضعفین دور شما نشستن، اینا رو طرد کنید ما میاییم. دیدن پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینا رو طرد نمیکنن، به دنبال مسیلمه راه افتادن. بخشی از آیات که فرمود به ما قدر الله حق قدره از قال و ما انزل الله علی بشر من شیء، این ناظر حل شبهات علمی مردم حجاز درباره وحی نبوت و رسالت است. اون بخشی که فرمود که ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداه والعشی یریدون وجهه ما علیک من حساب من شی با من حساب علیهم من شی. این ناظر به طرد شهوت های عملی مردم جاهلیت است. فرمود مباد این فقرا رو بیرون کنی. خب اونا که حرفی برای گفتن ندارن، میگن فقرا رو بیرون کن ما بیاییم. بگو نه، شما و اغنیا و فقرا یک جا باد خدا رو بپرستید، هر کی هرچی داره. هو الذی جعلکم خلاف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فی ما آتاکم ان ربک لسریع العقاب و انه لغفور رحیم. خب معلوم نیست که کی اونجا قوی است و کی فقیر. ان الغنا و الفقر بعد الارض علی الله. خب چرا من اینا رو بیرون میکنم؟ لذا گاهی ذات اقدس اله در همین سوره مبارکه انعام به صورت نهی میفرماید ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، مثل آیه 52 همین سوره. گاهی به صورت امر میفرماید نه تنها این فقرا را بیرون نکن، بلکه اینا شاگردان تو هستند، وقتی اینا اومدن در مسجد برای یاد گرفتن یه چیزی سلام بکن به اینها. و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم. اینی که میرید خطیب نماز جمعه اول به مستمعین سلام میکنند از همین جاست. فرمود اگر شاگردان آمدن خب سلام بکن به اینا. حالا یا سلام ما را به اینا برسون اگر اینا جز اوحدی از تلامیز تو بودن، یا سلام را از تو تلقی میکنن اگر جز اوساد از شاگردان تو بودن. و اذا جاء الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم. این پیغمبر است. همون مبادا اینها رو بیرون کنی، حالا یا سلام مرا به اینها برسون، یا بالاخره وقتی وارد شدی به اینا سلام بکن. نگو اینا شاگرد منن، باید برای من سلاتر اینا نگو. خب این مبارزه کردن با جهالت اعراب جاهلی. فرمود به این که مشکل علمیشون که حل است، انبیای قبلی بودن اینا که ابراهیم را قبول دارن. خب ابراهیم هم پیغمبر بود، ما اون را به وحی گیر یا برسوندیم. اینا شبهه علمی ندارن، اینا شهوت عملی دارن. مشکلشون اینه که فقرا رو بیرون کن ما بیاییم. بگو نه، اینجا برای همه راه بازه، میخواید بیایید بخواید نیایید. ولا تطرد الذین یک و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا دو واصبر نفسک مع الذین یدعون ربکم بالغداة والعشی سه گاهی نهی میکند از طرد فقرا، گاهی امر میکند که با اینها باش، گاهی دستور ادب میدهد وقتی وارد میشی سلام بکن که اینها را داشته باشی. البته این خوی جاهلی در همه بود، حتی اونا هم که مسلمان شدن کم و بیش رسوب جاهلیت کهنه در اونا بود. اونا هم دهن کجی داشتن، کجراها می رفتن، فحش می گفتن، بد می گفتن. اینا به بت‌ها بد می گفتن. آیه نازل شد، خب چرا بد می گی؟ خب بد گفتن که کار آسونیه، خب اونا هم بد می گن. شما اگر به چوب و بت فروش و بت تراش و بت پرست بد گفتی، اینا هم به خدای تو بد می گه. ولا تسبوا الذين يدعون رب لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. خب بالاخره این چوب معبود اوست، تو اگر به این چوب بد گفتی خب اینا فحش میگه. به کی فحش میگه؟ به الله فحش میگه، چون که هم کارم میکردن. فرمودن شما اهل فحش نباشید. بالاخره هر کسی یه مقدساتی دارد و اون مقدسات پیش او گرامی است. جامعه بی دین به زحمت میتواند زندگیش ادامه بدهد، ولی بالاخره ممکن است یه روزی منقرض بشه. اما جامعه بد دین دست از دینش بر نمیدارد. قبل از انقلاب ما این خطر رو احساس می‌کردیم، معلوم شد حساب ما اشتباه بود. ما می‌گفتیم الان دنیا سه قطب دارد. بالاخره قطب موحدان است که خدا را قبول دارند، قیامت قبول دارند، وحی و نبوت قبول دارند. و قطب بت پرستان است که بخشی در چین، ژاپن، هند، این فلات شرقی زندگی می‌کنند. و بخشی هم کمونیستن. ما وحشتمون قبل از انقلاب این بود، می گفتیم الان این تعادل تا حدودی محفوظ است و با پیشرفت علم مسئله بت پرستی و کارهایی که هندی ها دارند و چینی ها دارند و ژاپنی ها دارند، به عنوان بخشی از چینی ها و ژاپنی ها دارند به عنوان بت پرستی، این ریشه‌کن خواهد شد. اینها میلیون ها مردم نفرند. این میلیون ها نفر وقتی دست از این عقاید خرافی بردارند، یا باید به سبک اسلام و الهیت حرکت کنند یا به سبک کمونیستی. ما که راهی نداریم که پیام معارف الهی را به اینها برسانیم. کمونیست هم دستشون بازه، خدای ناکرده اگر این چندین میلیون از کفه وسطی که هستن به سمت کمونیستی برن، اون وقت چه کنیم؟ این خطری بود که قبل از انقلاب ما پیش بینی می‌کردیم. بعد از فروپاشی کمونیستی و فروپاشی اون اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، برای اون معلوم شد که محاسبمون درست نبود. بشر میتواند بددین بماند ولی نمیتواند بیدین باشد. بالاخره به جای بود معتقد باشد که عواطف درونیش و اون فطرتش رو ولو اشتباهاً به جایی مرتبط کند و خود را قانع کند. بشر بددین میشود ولی بیدین نمیشود. لذا جریان چینی ها ژاپنی ها این بت پرستیشون هیچ تکون نخورد. شما چند وقت قبل هم دیدین رسانه ها گروهی معبد موش ها را به شما نشون داد که عده‌ای تبرک میکردن در ظرف غذای مشترک با موش ها هم سفره باشن. الان هم هست، مار پرستن، موش پرستن، یا تکریم میکنن، قداستی برای مار قائلن، میگن اینا را آزار نکنید، برای موشها قداستی قائلن، عمری زندگی میکنن بدون خوردن گوشت حیوان. بالاخره بشر باید به یک جای معتقد باشه، منتها حالا اینا بیراهه میروند، اون خلأ عاطفی را بیراهه و بیجا دارن پر میکنن. خب غرض آن است که در این بخش ذات اقدس اله فرمود به اینکه مقدسات هر گروه پیشونها محترمه. شما اگر به این بت پرست فحش گفتی، اینم به الله فحش میگوید. لا تسب الذین یدعون من دون الله فیسب الله، یعنی فیسب این بت پرست ها الله را به غیر علم. به غیر علم یعنی به غیر عقل. این جاهلیت بود. بنابراین هم شبهه علمی را ذات اقدس اله در این سوره ذکر میکند و حل میکند و هم شبهه عمل، شهوت عملی. در اون تلیعه سوره مبارکه انعام بعد اون وقتی که انسان مبارزه میکند فجعلهم جزازن الا کبیرن لهم هم هست، دست به تبر میکند همه را از بین در میبرد. وقتی حجت تمام شد، اونا از یک سو میگوین حرقوه و انصروا آلهتکم، اینم از این سو تبر دست میگرد فجعلهم جزازن الا کبیرن لهم. اون میدان مبارزه است. اما در میدان حجاج جا برای سب بلندی. میدان مبارزه، میدان مبارزه جای تبر دیگه. اونا هم میدان آتش دارن، میگن حرقوه و انصروا آلهتکم، این هم دست به تبر میگرد، میگرد به این که تلاه لعکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. اگر آدم هنرمندانه مثل ابراهیم توانست هم تن به اون آتش بدهد هم دست به تبر کند، طوبی له و حسن مآب. اما فحش دادن کار عجزه است، اونم این کارو میکنه. خب در همون تلیعه سوره مبارکه انعام گذشت به این که اینها میگوین رسول باید فرشته باشد. قرآن برهان قوم میکند به اینکه خب اگر فرشته بیاید که شما نمیتواند ببینید با اون مهاجه کنید، اون نمیتواند اسبه شما باشد. اگر شما هم فرشته بودید در زمین فرشته ها زندگی میکردن، خدای پیامبری از سنخ فرشته ها اعزام میکرد. قالوا لولا انزل عليهم ملك ولو انزل الله ملكا لقضي الامر ثم لا ينذرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون، که در آیات 7 تا 9 سوره مبارکه انعام بود که بحثش گذشت. پس اون چه که در اون اوائل سوره است برای حل شبهه های علمی مردم حجاز است، و اون چه در آیه 51 به بعد است برای حل شهوت‌های عملی اونهاست. یعنی اگر شما مشکل عملی دارید با فقرا نمیتوانید یه جا زندگی کنید، این غفلتی است برای شما، اشتباهی است برای شما. شما اون خوی استکبارتون نمیگذارد با محرومی جمع بشید، وگرنه پیغمبر حق است، پیغمبری حق است و اون چم او آورده حق است به مانند. مطلب دیگران است که قسمت مهم دعوت انبیاء علیهم السلام به برهان است. تا ضرورت اقتضا نکند از معجزه کمک نمیگیرد. چون معجزه آوردن برای خود انبیاء هم سخت است. بیان و زالش این است که یه پیغمبر که دارد معجزه می آورد، در حقیقت آثار ربوبی دارد در او ظهور می کند. همه پیغمبرا عموماً مائلن که عابدانه مردم را دعوت کنن، نه ربوبانه. وقتی بخوان معجزه بیارن، مرده ای را زنده کنن، بالاخره باید به عنوان خطیفت الله این کار انجام بدن دیگه. به عنوان مظهر رب این کار را انجام بدن. اونا ترجیح میدن که عبد باشن، نه مظهر رب. رب که ذات اقدس اله است که رب کل شیء لا شریک له فی ربوبیته است. اینا باید به عنوان خلیفه کار بکنن، برشون سخت. به عنوان مظهر رب اون کار بکنن، برشون سخت. لذا تا ضرورت ای اقتضا نکنند اینا دست به معجزه نمیزنند، با که توان اون را دارند. اونا ترجیح میدهند که در جامعه بندگی با مردم سخن بگویند، وگرنه خیلی برشون آسان بود. هر چه میخواستن به اذن خدا مقدورشون بود، اما تا اونجا که ممکن بود معجزه نمی آوردن. خب بالاخره همون سنگ هایی که به پای مبارک حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در سفر طائف می زدن، همه اون سنگ ها را حضرت می توانست تسبیح گوی حق کند چه این که بودن، می توانست برگرداند به خود اون سنگ زن ها چه این که می توانست. اما اینا همه انبیا اینطور بودن، ترجیح میدهن که بندوار مردم را به الله دعوت کنند، نه به عنوان خلیفت الله ظهور کنند، به عنوان مظهر رب ظهور کنند. اون کار سهلی است از یک سو، و برای اینها هم سخت است به اظهار خلافت راضی بشوند از سوی دیگر. لذا در این سوره مبارکه تا ضرورت اقتضا نکند از معجزه مدد نمیگیرند. اونجا هم که میخوان از معجزه مدد بگیرن، اونا گفتن شاهد صدق دعوا و دعوت تو چیست؟ فرمود خدا پیغمبر. خدا از همه صادق تر است دیگر، از هر حد شاهدی بزرگتر است. خدا شهادت داد که من پیغمبرم، برای اینکه کتاب او، کلام او، نامی او دست من است، امضای او دست من است. قل ایو شیئن اکبر و شهاده، قل الله شهیدون بینی و بینکم و اوهیه الیه ها در قرآن لانذرکم بهی به من بلا. خدا میگوید من پیغمبرم. چرا؟ برای اینکه حرف او از زبان منه، کتاب او دست منه، کلام او زبان منه. از او بزرگتر که کسی نیست. شما شاهد میخواهید نم خدا، میگید این کلام کلام خدا نیست، خب بسنیم بیارید. مطلب دیگران است که در مسئله لا تزر و وازرت و وزر اخرى سوال شده که خب اگه کسی امر معروف و نهی از منکر را ترک کرده است، اون چه گناهی دارد که لا فتق و فتنتن لا توسیبن لدین در اون منکم خواسته، اونا معاقب میشدن. و همچنین قو انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس و الاجاره. حالا اگر اهل بیت کسی به فساد کشیده شد، چرا خود انسان آلوده میشود، معذب میشود؟ پاسخش این است که اگه کسی امر معروف و نهی از منکر نکرد، از دو فریضه از فرائض مهم الهی را ترک کرده است. خب اونم معصیت کرده. این که فرمود فتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، این برای آن است که گناهکار و تماشاچی هر دو عذاب می‌بینند. برای اینکه تماشاچی باید امر معروف نهی از منکر می‌کرد. مرام کلین رضوان الله تعالی را نقل می‌کند که در کافی که گروهی در یه سرزمینی به تباهی آلوده شده بودند، به فرشتگان غضب مأمور شدند که اون منطقه را ویران کنند. همین که نزدیک اون محل رسیدند، دیدن پیرمردی است به شب زنده‌داری مشغول است. یکی به دیگری گفت من از این انتصال معذورم، خب شهری را یا روستایی را ویران کنم، زیر رو کنم که پیرمرد نماز شب خون درش است. دیگری گفت که نه، من مأمورم به این کار رو میکنم. اون یکی گفت پس من از مبادی عالی تر سؤال بکنم. مرام کلین رضوان برای نقل بکند که اون فرشته از ذات اقدس الهی سؤال کرد که شهری یا روستایی که پیرمرد شب زنده دار هست، من چطور او رو ویران کنم؟ همون آخه این پیرمرد شب زنده دار هرگز لم یتعمر، هرگز برای رضای خدا یه وقتی عصبانی نشد، امر معروف نکرد، نهی از منکر نکرد. این فقط خودش دریا. این کسی که تارک امر معروف و نهی از منکر است، این همیشه تبهکار دیگر معذب است. اگر پدر و مادرم امر معروف کردن، نهی از منکر کردن، اونا معذب نیستن. اما اگر نکردن، اونا هم معذبن. و این سخن سخن ناسوابی است که اگر آتش افتاد خشک‌تر نمی کند، نه آتش الهی خشک‌تر می کند. خب شما ببینید در جریان نوح پیغمبر صلی الله علیه و آله، در جریان لوط و همه انبیا، ذات اقدس اله وقتی که بخواد عذاب نازل کند، می‌فرماید به این که غیر از فلان کس، غیر از فلان کس همه را عذاب کردی. همون جریان سخرها علیهم سبع لیال و سماوات ایام حسوما فلترى لهم باقیه، مؤمنین معذب نبودند. یا در یه بخشی دارد که فما وجد نافیها غیر بیتن من المسلمین، یعنی این پیغمبر ساریان متمادی مردم دعوت میکرد، فقط یه خانوار به اونا ایمان آوردن. غیر بیتن من المسلمین و این وجد نا اکثرهم لفاسقین به مانندان. خب همون یه خانواده رو که عذاب نکرد که، اون یه خانواده محبوظ موندن، بقیه رو عذاب کرده. آتش الهی خشک‌تر را تشخیص میده. همون سخرها علیهم سبع لیال و سماوات ایام هم کاملا مؤمن را از غیر مؤمن تشخیص میده. خب قشیهم من الیم، ما قشیهم چطور محرومین اسرائیل فلسطینی ها را تشخیص داد از طاغیان فرعون؟ این چنین نیست که فتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، عادل ها هم به عذاب ظالم ها بسوزن. اون عادل نما ها هستن که میسوزن. مطلع بعدی آن است که بله سرش اینه که اونم واقعا امر معروف نکردن دیگه، اونم ظالم بودن، به حسب ظاهر نادل بودن. این که فرمود واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، یعنی این ظالمین ظلمشون محسوس بود، اونم تماشاشی بودن. وگرنه ذات اقدس اله درباره امم دیگر که نقل می‌کنند، فرمود ما اونها رو نجات دادیم، اونها رو حفظ کردیم، اونها رو از خطر طوفان و غیر طوفان رهایی بخشیدیم و مانند آن. اگر کسی امر معروف نکرد، نهی از منکر نکرد، خودش را دریافت، گفت من خودم مسئول خودم هستم، این دو فریضه از مهمترین فرایض الهی را ترک کرده است. والحمدلله رب العالمین.